ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام می‌کنیم به شما در ایران از هر جایی که همراه شدید با ما در ساعت‌های آخر 23 شب از مرداد ماه تابستانی در ایران برای شنیدن تازه‌ترین خبرها از رادیو فردا. آزاده اسدی هستم، این مجله شبانگاهی رادیو فردا است. با شما خواهم بود تا نیم ساعت آینده همراه با بقیه همکارانم با گزارش‌ها و گفتگوهایی که برای امشب تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم، بمونید با ما. بعد از اخبار بخش تحلیلی امشب رو خواهید شنید. مینا بهرام است.
سلام شنوندگان عزیز. رسانه‌های دولتی مصر به نقل از مقام‌های امنیتی از برچیده شدن کامل تحصن‌های هواداران مرسی در چند نقطه در قاهره خبر می‌دهند. دولت موقت مصر همچنین یک ماه وضعیت فوق‌العاده در برخی استان‌ها اعلام کرده و وزارت بهداشت مصر نیز می‌گوید در عملیات روز چهارشنبه نیروهای امنیتی برای پاکسازی تحصن هواداران محمد مرسی در قاهره، فیوم و اسکندریه 149 نفر کشته و بیش از 1000 نفر زخمی شدند. اخوان المسلمین تعداد کشته و زخمی شدگان را بسیار بالاتر اعلام کرده است. دولت مصر میگوید که حامیان مرسی ابتدا با سلاح به ماموران حمله کردند و 6 مامور امنیتی هم کشته شدند. تلویزیون مصر ویدیویها را نشان داده که میگوید حامیان مرسی را در حال حمله به ماموران امنیتی نشان میدهد. همزمان اخوان المسلمین از حامیانش خواسته است مقاومت کنند. محمد البرادعی معاون رئیس جمهوری مصر در امور خارجی در اعتراض به خشونت روز چهارشنبه نیروهای امنیتی استعفا داد. به گزارش خبرگزاری‌ها البرادعی در بیانیه گفته است که گزینه‌های مسالمت‌آمیزی برای پایان دادن به بحران سیاسی کشور وجود داشت و برای او دشوار است که مسئولیت تصمیم‌هایی را که با آنها موافق نیست بر عهده بگیرد. محمد البرادعی افزوده است که متاسفانه رویدادهای روز چهارشنبه قاهره تنها به نفع گروه‌های افراطی و طرفداران خشونت و ترور تمام می‌شود. آمریکا سرکوبی هواداران محمد مرسی را در مصر محکوم کرد. سخنگوی کاخ سفید گفت که استفاده از خشونت گام برداشتن در مسیر اشتباهی است و دولت موقت مصر باید حق اعتراض مسالمت‌آمیز را محترم بشمارد. او همچنین مخالفت آمریکا را با اعلام وضعیت فوق‌العاده در مصر اعلام کرد. دبیرکل سازمان ملل هم خشونت علیه معترضان را محکوم کرد و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بریتانیا، آلمان و ایتالیا خواستار نهایت خیشتنداری دولت مصر شدند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه سرکوبی هواداران مرسی را کشتار خوانده و خواستار مداخله فوری شورای امنیت سازمان ملل و اتحادیه عرب شده است و قطر و ایران هم از مقام‌های مصر خواستند در برخورد با معترضان خیشتنداری نشان دهند. هواداران افراطی محمد مرسی روز چهارشنبه 3 کلیسا را در مرکز مصر با آتش کشیدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه اسلامگرایان افراطی میگویند به تلافی حملات پلیس به تظاهرات طرفداران مرسی در قاهره دست به انکار زدند. خبرگزاری دولتی مصر گزارش داده است که 3 کوکتل مولوتوف به یک کلیسا در استان سوهاج پرتاب شد و بنابر گزارش‌ها 2 کلیسای دیگر نیز در همین روز در استان منیا مورد حمله قرار گرفتند و بر اثر آتش‌سوزی خسارات زیادی دیدند. گیدو وسترولله وزیر خارجه آلمان روز چهارشنبه برای دیداری 2 روزه وارد تونس شد. به گزارش خبرگزاری آلمان وزیر خارجه این کشور در حالی به تونس رفته است که در پی قتل 2 تن از رهبران مخالفان سکولار در تونس، اپوزیسیون خواستار کنارگیری دولت به رهبری حزب النهضه است. در ادامه بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی حسن روحانی روز چهارشنبه 6 وزیر دیگر پیشنهادی از خود دفاع کردند. علی ربیعی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمود حجتی برای سمت وزیر جهاد کشاورزی، مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری، حسین دهخان دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، عباس آخوندی راه و شهرزادی و محمد رضا نعمت‌زاده برای وزارت صنعت و معدن تجارت به دفاع از خود پرداختند. به دلیل پایان یافتن وقت ادامه دفاعیات آقای نعمت‌زاده به صبح روز پنجشنبه موکول شد. روز سه‌شنبه هم 6 وزیر پیشنهادی بررسی شده بودند.
متشکرم از تو مینا بهرام‌است. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. سومین روز از جلسه مجلس برای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی به پایان رسید. مصطفی پور محمدی از رسانه‌های گفت که درباره او نوشتند:
عدالت تاوان داره. افتخار میکنم که پور محمدی بعد از 33 سال مورد غضب دشمنان این ملته.
اعلام وضعیت فوق‌العاده در مصر، حمله به میدان‌های تجمع هواداران محمد مرسی در قاهره.
امروز اون استراتژی حمله یکباره رو به کار گرفتن، گرچه خب استراتژی دیگه ای هم داشتن که گفت باید اول محاصره‌شون بکنیم، آب رو ببندیم، اینها معلوم نیست نهایتا نتیجه‌اش البته چه خواهد شد.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا. همونطور که در خبرها هم شنیدید، بررسی صلاحیت اعضای پیشنهادی کابینه حسن روحانی روز چهارشنبه 23 مرداد ماه برای سومین روز باز هم در پی گرفته شد. در این جلسه موافقان و مخالفان وزرای پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشاورزی و دادگستری دیدگاه‌های خودشون رو مطرح کردند. وزرای پیشنهادی به دفاع از خود پرداختند و به این انتقادات پاسخ دادند. جزئیات بیشتر رو از رویا کریمی مجد بشنویم.
نشست علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی و با حضور 232 تن از نمایندگان مجلس آغاز شد. در این جلسه قرار بود که صلاحیت 6 تن از وزرای پیشنهادی حسن روحانی برای حضور در کابینه بررسی شود. اما پیش از اینکه جلسه علنی آغاز شود، علی لاریجانی درخواست کرد تا دقایقی نمایندگان در جلسه غیر علنی حضور پیدا کنند. آنگونه که رسانه‌ها در ایران گزارش دادند، در این جلسه غیر علنی علی لاریجانی از نمایندگان درخواست کرده تا شئونات مجلس را رعایت کنند و در انتقادات خود از نام و نظرات رهبر جمهوری اسلامی به گفته علی لاریجانی زیاد خرج نکنند. مجلس شورای اسلامی پس از آغاز جلسه علنی کار خود را با بررسی صلاحیت علی ربیعی وزیر پیشنهادی برای وزارت کار و رفاه اجتماعی آغاز کرد. از جمله عمده‌ترین ایرادات مخالفان علی ربیعی نداشتن سابقه وزارت و انتقاد از امنیتی بودن او و همراهی با به گفته مخالفانش فتنه سال 88 بود. علی ربیعی در آغاز دفاعیات خود به اتهام امنیتی بودن این گونه پاسخ داد:
من نمیدونم چه تصوری از امنیت وجود داره. ما در دورانی که در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی خدمت آقای دکتر روحانی بودیم، واقعا اینجا یک دولت سایه بود. من نمیدونم تصویر از امنیت چه تصویریه. تمام دنیا هوشمندترین افراد در بخش‌های امنیتی کار می‌کنند. کارکشته‌ترین افراد در بخش‌های امنیتی کار می‌کنند. برجسته‌ترین سیاستمدارا، افراد طراح استراتژیست در این بخش‌ها کار می‌کنند.
مدافعان علی ربیعی نیز دفاعیات خود را بر مبنای توانایی به گفته آنها مدیریت استراتژیک ربیعی قرار دادند و گفتند که مشکلات دولت قبلی را نباید برای وزیری که هنوز نیامده برشمرد. علی ربیعی وضعیت حوزه‌های تحت نظارت وزارت کار و رفاه اجتماعی را بحرانی برشمرد و گفت:
دوستان مطلع باشید، تمام صندوق‌های ما برشکسته است. امروز نسبت بین شاغلین و افرادی که مستمری بگیرن زیر شش آمده. این خط قرمز و خط خطره.
محمود حجتی فردی بود که صلاحیتش برای وزارت جهاد کشاورزی در جلسه علنی روز چهارشنبه مورد بررسی قرار گرفت. با اینکه به دلیل سابقه همکاری محمود حجتی با دولت محمد خاتمی به ارتباط او با جبهه مشارکت، کارشناسان انتظار داشتند که انتقادهای تندی علیه او صورت گیرد، اما بررسی صلاحیتش در مجلس شورای اسلامی با آرامش همراه بود. مخالفان آقای حجتی معتقد بودند که نباید یک مهندس عمران به سمت وزارت جهاد کشاورزی انتخاب شود. آنها همچنین گفتند که برنج، چای و ابریشم در زمان مدیریت پیشین او در وزارت کشاورزی دولت خاتمی با مشکلات جدی روبرو شده است. محمد حجتی در بخشی از دفاعیاتش در حفاظت از جنگل‌ها چنین گفت:
در ارتباط با جنگل مرتع اشاره کردم، تو کمیسیون اشاره کردم. بنده معتقدم خصوصا در ارتباط با جنگل‌های شمال ما نباید به جنگل‌ها برویم جز این که نگاه حفاظتی و صیانتی داشته باشیم.
اما بررسی صلاحیت مصطفی پورمحمدی جنجالی ترین بخش بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در روز چهارشنبه بود. منتقدان تصدی وزارت دادگستری توسط پورمحمدی وی را به دلیل فعالیت‌هایش در پست معاونت در وزارت اطلاعات و تخلفات مالیش در وزارت کشور و سازمان بازرسی کل کشور متهم می‌کردند. اما پیش از آن رسانه‌ها و افکار عمومی پرونده وی را به دلیل دخالتش در اعدام‌های سال‌های دهه 60 و فعالیت‌هایش علیه حقوق بشر سوال برده بودند. انتقادات یه گفته علی اصغر رمضان پور، پور محمدی به آنها هیچ پاسخی نداد.
پاسخ ها هم به نظر من چندان پاسخ روشن و متوجه به جز مسائل نبود. لحن آقای پور محمدی لحن خشمگینی بود و عصبی بود. در مجموع به نظر میاد که دفاع قدرتمندی که انتظار میرفت با توجه به اشراف آقای پور محمدی به همه این پرونده‌هایی که مطرح میشد، به نظر من چنین دفاعی ما ندید.
با این همه اما مصطفی پور محمدی رسالتی بزرگ را برای خود در قامت وزیر دادگستری قائل شد.
بنده فکر میکنم نه به عنوان وزیر دادگستری توی چارچوب وظایف تازه تعریف نشده و یه محدوده کوچک امروز مسئولیت پیدا میکنم. اگر مورد عنایت و رأی اعتماد شما بزرگواران قرار بگیرم، یک رسالت بزرگتری بر دوش خودم الان حس میکنم و اون که من باید وزیر عدالت بشم.
پور محمدی همچنین به کسانی که انتقاد داشتند که او با فساد و بی‌عدالتی در زمان تصدیش بر سازمان بازرسی کل کشور و وزارت کشور مبارزه نکرده است، چنین پاسخ داد.
این بی‌عدالتی و فساد کجا اتفاق افتاده؟ ایشون میتونه به من بگه کجا بود؟ من ناظر دولت بودم. یعنی شما دوست شفیق دولت عزیز گذشتمون معتقدید در دولت گذشته بی‌عدالتی و فساد بوده که من در برابر سکوت کردم؟ هاشا، شما کمچی باوری ندارید؟ آیا دولت گذشته فاسد و نادل بوده؟ این حرف شما دارید که من باش مبارزه نکردم؟ اگر این باور رو دارید من تمام اتهامات رو میپذیرم.
حسین دهقان وزیر پیشنهادی دفاع تنها وزیری بود که در روز سوم بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت 11 بدون هیچ مخالفی پشت تریبون رفت. او که در دولت محمد خاتمی به عنوان مشاور عالی وزیر دفاع فعالیت می‌کرد، در سخنرانی کوتاهش گفت که لازمه پیشگیری از وقوع تهدید، افزایش قدرت بازدارندگی و توجه به الزامات دفاع همه جانبه است که مستلزم مشارکت همه قواست. آخرین وزیر پیشنهادی که در روز چهارشنبه صلاحیتش را نمایندگان مجلس بررسی کردند، عباس آخوندی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی بود. منتقدان تصدی وزارت راه و شهرسازی توسط عباس آخوندی معتقد بودند که او در دوره صدارتش در دولت هاشمی رفسنجانی نتوانسته کارنامه مثبتی از خود به جا بگذارد. به گفته منتقدان، بی‌توجهی آقای آخوندی در ادامه پروژه مسکن مهر که در دوره محمود احمدی نژاد آغاز شد نیز نشانه عدم تسلط وی بر مسائل وزارت مسکن است. اما جدیترین انتقادات علیه عباس آخوندی به نقش وی در انتخابات سال 88 باز می‌گشت، زمانی که او به عنوان نماینده میرحسین موسوی در شورای نگهبان حضور داشت و خواستار حکمیت در مورد نتیجه شمارش آرا شده بود. عباس آخوندی در سخنانی با تاکید بر اینکه سوابقش گواه وفاداریش به انقلاب است، به این انتقادات این گونه پاسخ داد.
وقتی که شورای نگهبان یک مطلبی رو اعلام میکنه و صحت انتخابات رو اعلام میکنه، این نظر قطعی رسمی و حکم امر مختومه رو داره. آقا چطور میشه ما در واقع بخوایم یک کار غیرقانونی؟ ما در یک لحظه از قانون تخلف نکردیم، همواره قانون مدار بودیم و همواره تسلیم امر رهبری هستیم.
عصر روز چهارشنبه در آخرین ساعت فعالیت مجلس شورای اسلامی نوبت به بررسی صلاحیت محمدرضا نعمت‌زاده با عنوان وزیر پیشنهادی صنعت و معدن رسید. مخالفان او را برای تصدی این مسئولیت با داشتن سنی نزدیک به 70 سال مسن می‌دانستند و سابقه وزارت او را در دولت هاشمی رفسنجانی مثبت قلمداد نمی‌کردند. از سوی دیگر موافقان وی را پدر صنعت ایران نامیدند و گفتند او معادن کشور را مانند کف دست می‌شناسد. اما با اعلام ختم جلسه اسوی علی لاریجانی، دفاع محمد رضا نعمت‌زاده به جلسه علنی صبح روز پنجشنبه موکول شد.
درباره سومین روز بررسی صلاحیت اعضای پیشنهادی کابینه حسن روحانی شنیدید که روز چهارشنبه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. رویا کرمی مجد گزارش میداد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
ادامه میدیم با آخرین خبرهای مربوط به مصر. با توجه به اینکه وضعیت فوق‌العاده در مصر ساعتی پیش اعلام شده، در جریان حمله نیروهای امنیتی مصر به اردوگاه‌های طرفداران محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده این کشور که صبح چهارشنبه در قاهره اتفاق افتاد، تعداد بسیار زیادی هم کشته و زخمی شدند. دولت مصر هم به مدت یک ماه وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده و همین چند دقیقه پیش وضعیت منع رفت و آمد هم اعلام شد. بشنویم درباره آخرین اخبار مصر ناآرام با ایلیا جزایری همکارم در منطقه که روی خط تلفن ما هست و خبرهای عربی رو پیگیری میکنه. ایلیا، هواداران آقای مرسی در حال تخلیه یکی از میدونها هستند. آخرین اخبار چه هست؟
آزاد در حال تخلیه میدان رابعه اردبیلی هستن. هواداران آقای مرسی بعد از اینکه کریدورهای امنی براشون تعبیه شد به خارج بشن از میدان رابعه اردبیلی که محل اصلی تجمع اونها بود، بولدوزرهای ارتش وارد این میدان شدن و تمام موانعی که ایجاد شده بود و همچنین سنی که اونجا تعبیه کرده بودن رو برداشتن. این میدان به گفته تلویزیون دولتی نصف و همچنین خبرگزاری‌های مختلف کامل در کنترل نیروهای دولتی قرار گرفته. تنها تعدادی از اخوانی ها هستن، از گروه اخوان مسلمین در یک ساختمان اونجا هنوز حضور دارن و مقاومت میکنن. اینطور که گروه اخوان مسلمین شاخه بازوی سیاسی شنی حزب آزادی بعد از اعلام کرده نگفته چه طرفی، ولی گفته طرفی است که داره آتش میزنه بیمارستان میدانی در میدان رابعه ادبیه رو، برای اینکه سرپوش بذاره در تعداد کشته شدگان در حوادث اخیر و در این میدان.
ولی هیچ خبر تاییدآمیزی در مورد این موضوع وجود نداره؟
نه، کسی این خبر رو غیر از خود گروه اخوان مسلمین تایید نکرده. ضمن اینکه تعداد آمار کشته شدگان در حوادث امروز بسیار زدونقیز هست، آخرین آماری که گروه اخوان مسلمین اعلام کرده مدعی هست که 2600 نفر کشته شده از هواداران آقای مرسی، اما وزارت بهداشت مصر رقمی بسیار پایین تر اعلام کرده، گفته 194 نفر کشته شده.
محمد البرادعی معاون رئیس جمهور موقت مصر هم بعد از اعلام این کشته ها و زخمی هایی که مطرح شد به خصوص در قاهره در روز چهارشنبه، از سمت خودش استعفا کرده و گفته که نمیخواد در چنین شرایطی دستی داشته باشه در وضعیت دولت.
آقای البرادعی همیشه مخالف طرح‌های حمله به میدان‌های محل تجمع هواداران مرسی بود و میگفت باید راه حلی مسالمت‌آمیز پیدا کنیم. بعد از این حوادث امروز نامه‌ای نوشته به عدلی منصور رئیس جمهور موقت اعلام استعفا کرده و گفته راه حل‌های مسالمت‌آمیزی وجود داشت و داشتیم به توافق برسیدیم و از الان من دیگه نمیخوام مسئولیت تصمیم‌هایی رو قبول کنم که اونها رو نمیپذیرم، نپذیرفتم و میدونم چه عواقبی در پی خواهند داشت.
و در بسیاری از شهرها از جمله قاهره قانون منع رفت و آمد اعمال میشه. به چه شکلی است این قانون؟
گویا این قانون منع آمد و شد فقط امشب هست اجالتاً، یعنی چون که امشب در تعدادی از شهرها به غیر از قاهره 10 شهر دیگه درگیری هست میان هواداران محمد مرسی و نیروهای امنیتی و اعلام کردن از ساعت 9 امشب تا 6 صبح قانون منع آمد و رفت و شد آمده شد حاکم.
متشکرم از ایلیا جزایری، ما رو به روز می‌کرد در مورد مصر. اگر با رادیو فردا باشید و همطور سری به سایت ما بزنید میتونید پوشش زنده حوادث مصر رو از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. اما برای بررسی بیشتر تحولات مصر همکارم رضا جمالی گفتگو کرده با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، و از او درباره علت تصمیم دولت موقت مصر برای برخورد نظامی با مخالفان پرسیده.
چند هفته ارتش و دولت موقت این فکر رو میکردن که بالاخره نیرو و انرژی این مخالفا هواداره اخوان مسلمین تموم بشه یا اختلافات درشون بالا بگیره، جناح معتدلش شاید دست بالا رو پیدا بکنه و خود به خود این مقاومت بشکنه، ولی خب این واقعیت پیدا نکرد. به نظر میاد هم ادامه مقاومت اخوان مسلمین که حساب میکرد که ما ادامه بدیم ارتش خودش از هم میپاشه، اون انسجام درونی دولت و نمیتونن به ما حمله کنن، با این حسابا اخوان مسلمین مقاومت رو ادامه میداد و خب ارتش هم از اون بر روی همین فاکتورها در درون اخوان مسلمین حساب میکرد. به نظر میاد که هر دو رسیدن به اینجا که، یعنی ارتش به خصوص و دولت موقت، رسیدن به اینجا که باید به این وضعیت پایان بدن و امروز اون استراتژی حمله یکباره رو به کار گرفتن، گرچه خب استراتژی دیگه ای هم داشتن که گفت باید اول محاصرهشون بکنیم، آب رو ببندیم، اینها معلوم نیست نهایتا نتیجهش البته چه خواهد شد.
آقای حسینی فر، بر صورت مقامات سیاسی دولت موقت مصر و فرماندهان نظامی در رأس کار میدونن که تحولات این کشور به شدت از سوی کشورهای خارجی زیر نظره. حالا اقدامات قهرآمیز با این شدت و حدت که به کشته شدن صدها نفر منجر شده، میتونه با چراغ سبز برخی از کشورهای خارجی باشه که مشخصا مخالف اخوان المسلمین هستن؟
برصورت اگر تا این حدش هم تصور نشده بوده، اون موافقت اولیه رو حتما داشته دولت مصر. ارتش بگذاریم که خب مقامات اتحادیه اروپا در مدت اخیر در مصر بودن، مقامات کنگره رو آقای اوباما فرستاده بود که میانجیگری بکنه و همه اینها ظاهرا به جایی نرسیده بود و به نظر نمیاد با همه احوال که ارتش مصر دولت موقت بدون حمایت ضمنی حداقل غرب وارد این اقدام شده باشند. اون تا در نظر بگیریم که هیچ وقت غرب به طور رسمی از این اقدام حمایت نکرد و نمیکنه و همچنان همین حمایتی که ضمنی شده در اگره، یعنی اینکه اگر وضع و جنگ مغلوبه بشه و بالا بگیریم وضعیت، اون موقع میشه گفت که دوباره به عنوان میانجی وارد عمل خواهند شد، با توجه به اینی که واقعیتش اینه که هیچ کدوم از دو طرف نمیتونه طرف دیگر رو به کلی نادیده بگیره و حذف بکنه.
حمله روز چهارشنبه و ادامه خشونت‌های پس از اون نقطه عطفی خواهد بود در تحولات مصر. از زمان کنار رفتن حسنی مبارک از قدرت، روند سیاسی مصر رو چگونه پیش بینی می‌کنید؟ آیا احتمال بازگشت به میز مذاکرات بین دولت موقت و اخوان المسلمین وجود داره، یا اینکه گروه اخوان المسلمین صحنه سیاسی مصر رو ترک می‌کنه و فعالیت‌هاش زیرزمینی میشه و جنگ مسلحانه رو پیش می‌گیره؟
برمیگرده به اینکه این مقاومتی که الان جنگ و گریزی که ادامه داره چجوری پایان پیدا بکنه. خب ارتش اصولا اولش زارن قرار نداشت که حالت فوق‌العاده اعلام بکنه، منتها به نظر میاد با این مقاومتی که امروز شده و وضعیت همچنان ادامه داره برای مدت یک ماه حالت فوق‌العاده میخوان اعلام بکنن که بتونن جمع کنن وضعیت رو. اینی که واقعا بتونن، خب یک وضعیتی ایجاد میکنه که اون موقع میشه گفت که باید اخوان المسلمین علی رغم اینکه شکاف در جامعه میمونه و میره زیر آتش زیر خاکستر میشه، ولی خب رهبری اخوان المسلمین خصوص که خب حالا در زندان هم خواهند بود بخش عمدهشون، تصمیم گیری برشون سخت خواهد شد و طبیعتاً شاید بخشی از اخوان المسلمین در قیاب به خصوص این رهبران به رادیکالیسم رو بیاره و حرکت‌های مسلحانه رو شروع بکنه. نه، ولی نمیشه گفت که این یک پدیده عمده‌ای بشه در درون اخوان المسلمین. با توجه به تجربه 80 ساله این حزب، پشتوانه تاریخی و تجربه‌ای که داره، نمیشه گفت که خشونت چیز عمده‌ای در درون این حزب خواهد شد. ولی واقعیتش اینه که جامعه مصر جامعه شکافداری باقی خواهد موند. این شکاف چه ادامه پیدا کنه، این وضعیتی که امروز هست و چه ارتش بتونه جمع بکنه ادامه پیدا میکنه بدون یک توافق ملی، سازش ملی و ادغام همه نیروهای سیاسی، زخمی که الان مصر برداشته و جراحتش خیلی هم بیشتر شده به نظر نمیاد به این سادگی قابل حل باشه.
حبیب حسینی فرد بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم آلمان. رضا جمالی از رادیو فردا با او درباره تصمیم دولت موقت مصر برای برخورد نظامی با مخالفان در این کشور گفتگو میکرد.
آقایون توی مجلس همه دارن برای رأی گرفتن از وزرا تلاش میکنن، همشون هم میگن وضع اقتصادی خراب بوده، توی این 8 سال این خراب شده اون خراب شده. چرا مسبب این 8 سالی که به اینجا رسیده رو هیچ کس کاری نداره؟ باید محاکمه بشه، تازه به شغل جدید هم میدن.
این نماینده هایی که انقدر آقا آقا کردن تو مجلس دیروز و پریروز، بهشون بگین که دو روز بعد انتخابات مجلس بگین خود آقا برن بهشون رأی بدن و مردم دیگه چون که عددی حساب نمیشن برای اینا، فقط نظرگر باشن، آقا خودشون برن قشنگ اینا ردیف کنن، انجام کنن دور هم، پس همه چی صمیمی باشه، دور همی باشه، فقط هرچی آقا بگه. مخصوصا اون نماینده مشهد که از اول تا آخر صحبتش فکر میکنم رکورد آقا گفتنش در کتاب گینس باید ثبت بشه.
واقعا صلاحیت اون مجلس برای ملت زیر سوال هست، چون تمام نمایندهش اینا هیچ کدوم نماینده مردم نیستن، نه هیچ کدوم هم یعنی واقعا از نظر اجتماعی اون وزنه رو ندارن که با اون ادبیات محاوره‌ای که در رسانه‌ها شنیدیم و دیدیم، اون وقت این مجلس بیاد به چنین وزرای رأی بده و به قول معروف بخواد اینا رو مورد تایید قرار بده، واقعا خیلی دور از انتظار، چون به هر حال این مجلس به درد همون دولت آقای احمدی نژاد میخورد و میخوره که، ولی تصور هم نمی کنم که به هر حال این مجلس با روحانی بتونه کارش رو به انجام برسونه و نتیجه همون میشه که تاریخ تکرار میشه. مهدی هستم از تهران، منطقه شمیران.
به نظر من این جوان ها رو انتخاب کنن اصلا خوب نیست، همین پیره برد ها بهتره، سرشون گذشته، یه چیزی میفهمن از دنیا، بعد همین ها بهتره به نظر من. دیگه هم نمیخوام بشنم که میگن اونایی که سنی ازشون گذشته اصلا خوب نیستن، خیلی هم میفهمن.
خواستم بگم اینا که داخل مجلسن فقط نماینده مردم نیستن، فقط از حرفا خودشون میزنن.
منتظر تماس های شما هستیم. یک گفتگو بشنویم در ادامه مجله شبانگاهی. اندیشکده گروه بین المللی بحران روز سه‌شنبه در گزارشی به آمریکا پیشنهاد داد که با ایران به صورت مخفیانه وارد گفتگو بشه. این اندیشکده بین المللی که مقرش در بروکسل هست و دفترهایی در واشنگتن و نیویورک داره، گفته که قبل نباید منتظر این باشه که رئیس جمهور جدید ایران امتیازهای بزرگی رو روی میز بگذاره. درباره این گزارش تازه، هانا کاویانی گفتگویی کرده با علی واعظ، تحلیلگر ارشد امور ایران در این اندیشکده، و ابتدا از اون پرسیده که چرا این گروه پیشنهاد گفتگوی مخفیانه بین ایران و آمریکا را میدهد.
علت این که ما پیشنهاد دادیم گفتگوهای ایران و آمریکا محرمانه باشه این هست که به قدری مخالفت وجود داره و به قدری حساسیت وجود داره روی این گفتگوها، چه کشورهایی که متحد آمریکا هستند در حوزه خلیج فارس و یا اسرائیل، و حتی حساسیت‌هایی که در داخل دو کشور وجود داره نسبت به این گفتگوها. اگر این گفتگوها علنی باشن، احتمال این که مخالفینشون روند این گفتگوها رو مختل بکنن خیلی
گروه بین المللی بحران از یک طرف میگه که ایالات متحده آمریکا باید وارد گفتگو بشه، و از سوی دیگه میگه رئیس جمهور تازه ایران حسن روحانی رو نباید انتظار داشته باشیم که خودش بتونه یا کارهای بزرگی بکنه یا بخواد که امتیازات خیلی بزرگی به غرب بده. فکر میکنید که چه چیزی ترغیب کننده آمریکا میتونه باشه برای اینکه پای میز یه همچین مذاکره‌ای بشینه؟
به گمان من مسئله اصلی شکستن این چرخه باطلی است که در عرض چند سال گذشته در اون بودیم. یعنی از یک طرف تحریم ها روز به روز افزایش پیدا کردن و از طرف دیگه برنامه هسته ای ایران به پیش رفته. صحبتی که ما در این گزارش میکنیم این هست که این بحران واقعا شاید راه حل فوری نداشته باشه، اما کاری که میشه کرد در گفتگوهای محرمانه بین ایران و آمریکا جلب اعتماد هست، و با این جلب اعتماد شاید بشه به توافقی لااقل محدود دست پیدا کرد که این چرخه باطل رو بشکنه و بعداً راه رو هموار کنه برای اینکه بشه راه‌حل‌های جامع‌تری به دست آورد.
آقای واعظ، شما توی گزارشتون در یک بخشی اشاره می‌کنید و میگید که در زمانی که روحانی میاد که مسند ریاست جمهوری بگیره و کارها رو پیش ببره و با چالش‌های بزرگ داخلی و خارجی هم روبرو هستش، فکر خوبی هستش که غرب بخواد ترغیب بکنه روحانی رو به مسیر درست. این مسیر درست رو میشه بازش بکنیم و بگیم که راجب چی صحبت میکنیم؟
ببینید، به هر حال آقای روحانی با این وعده به سر کار اومدن که تحریم ها رو لغو بکنن و ایران رو از انزوای بین المللی خارج بکنن. بنابراین پیشنهاد ما این هست که به جای اینکه غرب در این مرحله تحریم ها رو افزایش بده یا بر انزوای ایران بیافزاید، واقعا باید امتحان کنه ببینه که آیا امکان این وجود داره که با آقای روحانی بتونه به توافقی دست پیدا کنه که با دولت قبلی و با مذاکره کنندگان قبلی نمیشد. اگر این مذاکرات به نتیجه نرسید، اون وقت شاید زمان مناسب باشه برای اینکه به اقدامات دیگری فکر کرد. ولی قبل از اینکه حتی این فرصت به آقای روحانی داده بشه یا این امتحان به انجام برسه که آیا امکان گشایشی هست یا نه، ما فکر میکنیم که تحریم‌های جدید و فشار بیشتر توجیه نشده است.
اما شما تو یه قسمت دیگری از نوشته‌های این گزارش میتونیم به شخصیت روحانی به عنوان یک مذاکره کننده، کسی که به هر حال غرب آشنایی داره، نسبت بهش اشاره میکنید و میگید که روحانی به هر حال در نهایت و در مجموع آدم زخم خورده ای هست به دلیل به نتیجه نرسیدن مذاکرات پیشینی که با کشورهای اروپایی داشته و به هر حال مخالفتی که آمریکا در یک مقطعی با به نتیجه رسیدن این مذاکرات میکنه. فکر میکنید که حسن روحانی چه رفتاری رو، چه رویکردی رو نسبت به مذاکرات پیش میگیره با این پیشینه ای که در گزارش بهش اشاره شده؟
ببینید، این پیشینه به احتمال زیاد باعث خواهد شد که آقای روحانی با احتیاط بیشتری وارد این دور جدید مذاکرات بشن، از این لحاظ که در گذشته ایشون متهم شدن به اینکه برنامه هسته‌ای ایران رو که ازش به عنوان دور و مروارید یاد میشد دو دستی تقدیم غرب کردن و در ازای اون هیچ امتیاز عمده‌ای به دست نیاوردن. بنابراین احتمال زیاد این دفعه آقای روحانی اقدامات یک جانبه نخواهند کرد و انتظار خواهند داشت که در قبال هر امتیازی که ایشون خواهند داد، امتیازات شاید قابل توجهی هم به دست بیارن در ازای اون. بنابراین احتیاط از جانب آقای روحانی احتمالاً نتیجه اون پیشینه مذاکراتی ایشون خواهد بود. در این حال باید در نظر گرفت که شاید هیچ کس به اندازه آقای روحانی اشراف بر پرونده هسته ایران نداره، و اینم فقط محدود به دوره‌ای که ایشون مذاکره کننده ارشد هسته‌ای بودن نیست. یعنی ایشون از روز اولی که ایران تصمیم به غنی‌سازی گرفت و برنامه غنی‌سازیش رو شروع کرد، همیشه از نزدیک این تحولات رو دنبال کردن و خیلی آشنا هستن با جنبه‌های مختلف برنامه هسته ایران. در این حال از تجربه‌ای که دارن در اجماع سازی در داخل کشور و رابطه ویژه‌ای هم که با رهبر جمهوری اسلامی دارن، احتمالاً در شرایط بهتری هستن از خیلی از پیشینیانشون برای اینکه بتونن به یک توافقی با غرب دست پیدا کنند.
هانا کاویانی از رادیو فردا با علی واعظ گفتگو می‌کرد، تحلیلگر ارشد امور ایران در اندیشکده گروه بین‌المللی بحران، که پیشنهاد داده آمریکا با ایران به شکل مخفیانه وارد گفتگو بشه. متشکریم که در طول نیم ساعت گذشته همچنان با رادیو فردا بودید و مجله شبانگاهی ما رو گوش کردید. همچنان با رادیو فردا بمونید. هر جا که هستید شب و روز بر شما خوش.